بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
إن شاء الله كتاعات و عبادات و أذكار و توسلات همه دوستان قبول باشه و إن شاء الله که ذخیره ای باشه برای ساعت حساب و کتاب و قبر و قیامت همه ما. قبول عمل و پذیرفته شدن اعمال از طرف خدای متعال سه سطح داره. یه عمل مقبول داریم، یه عمل تمام داریم، یه عمل کامل داریم. عمل مقبول اون عملیه که وقتی شما حق عمل رو ادا میکنی با همه قیودش و با همه شروطش و در چارچوبی که شریعت از شما خواسته، این عمل یه تجسمی داره در ملکوت. اگر تجسم عمل در ملکوت محقق شد، این عمل مقبوله. دیدید دیگه در روایات مثلا میگن شما سبحان الله میگید، ملائکه تو اون دنیا دارن مثلا برای شما یه عمارتی میسازن. بعد در اون حدیث و سفر معراج که پیامبر روایت میکنن اون سفر رو، میگن ملائکه میساختن، بعد یه لحظه متوقف میشدن، بعد میساختن متوقف میشدن. گفته شد این همون تسبیحاتیه که اعمالیه که بندگان میفرستن، وقتی اعمال میاد بالا مجسم میشه در قبال این ساخت بهشت، وقتی هم عملی ازشون صادر نمیشه ملائکه متوقف میشن منتظر عمل بندگان خدا میشه. اون چه که از اوصاف بهشت نقل شده همش تجسم اعمال ماست، باطن اعمال ماست. عمل ما یه باطنی داره یه ظاهری، ظاهرش همین کاری که داریم انجام میدیم، ولی نماز یه باطن داره، روزه یه باطن داره، کاری که انجام میدیم همه یه باطنی در ملکوت داره، تبدیل میشه به اون چیزی که بهشت بهش میگن. جهنمش هم همینطوره، یه ظاهری داره عمل بد و عمل معصیت و خطا، یه ظاهر داره یه باطن داره، باطنش میشه همون آتیش و همون جهنم و همون چیزی که اونجا توصیف شده. این باطن عمله. پس اگر گفته میشه که انشالله عملتون مقبول باشه، عمل مقبول عملیه که باطن داشته باشه، باطنش تجلی پیدا بکنه در اون دنیا. یه جورایی هم انسان حسش میکنه این باطن رو، چه باطن دل پسند و دل پذیرش رو، چه باطن احیانا ناپسندش رو. یه لمسی به انسان، یه حسی به انسان دست میده که انسان باطن عملش رو یه جورایی درک میکنه. این بهش میگن عمل مقبول که چارچوبش هم شریعته، چارچوب شرع مقدس و صحت شریعت و چارچوب عمل در چارچوب شریعت. عمل تمام اونیه که باطن اون عمل نه در ملکوت عالم، در ملکوت نفس تجلی پیدا میکنه و تبدیل به ملکه میشه در ملکوت خود انسان. ملکوت انسان مثل ملکوت عالمه، انسان مراتب روحانیش مثل ملکوت عالمه، یه مرتبه مثالی داره، یه مرتبه برزخی داره و یک مرتبه ملکوتی داره وجود انسان مثل ملکوت عالم. اصطلاحاً میگن که انسان اون عالم صغیره و عالم انسان کبیره، یعنی انسان عالمه و عالم انسانه. در ملکوت انسان وقتی که این عمل تبدیل به ملکه میشه، ملکه شدن عمل در وجود انسان یه هویت داره، یه بهشتی، در درون انسان شکل میگیره، در ملکوت خود انسان، در حقیقت خود انسان. این عمل رو بهش میگن عمل تمام، یعنی از اون عمل مقبولی که در ملکوت عالم شکل گرفته، عملی که در وجود انسان تبدیل به ملکه شده، عملی که در وجود انسان تبدیل به ملکه شده، یعنی تبدیل به این که باطن اون عمل در وجود آدم تجلی پیدا کرد. مثلا حقیقت روزه چیه که در وجود انسان تجلی پیدا بکنه؟ حقیقت نماز چیه؟ تجلیش در وجود انسان غیر از اون تجلی در وجود ملکوت اعلاست. اونجا تبدیل به یک بهشت محسوس میشه، به یک بهشت دلپذیری که انسان لذت اون بهشت رو میبره. میشود به یک تعبیری یه شیعی اثبات میشود برای یه شیع دیگری، اثبات شیع لشیعنه. در وجود انسان ملکوتی که تشکیل میشه، خود انسان میشود اون شیع. یعنی نه این که برای انسان بهشتی درست میشود، بلکه خود انسان تبدیل میشود به بهشت، خود انسان تبدیل میشه به فضائل، خود انسان، وجود انسان تبدیل میشه به مجموعی از ملکات و اون حسن فعلی و حسن فاعلی. ما حسن فعلی و حسن فاعلیمون یه حسن عملی برای ما ایجاد میکنه، حسن عملی ما یه تجلی داره. در ملکوت خودمون حسن عملی ما، حسن عملی وقتی برمیگرده به درون خودمون، به حقیقت وجودی خودمون، تبدیل میشه به ملکه. ملکه قابل تغییر نیست، ملکه یه جورای عدل فطرته. وقتی میگن فلان اخلاق، فلان خلق، ملکه فلان کس شده، یعنی چی ملکش شده؟ یعنی این تبدیل به یک امر راسخ ثابت لایتغیر شده در وجودش، ملکش شده. جنبه مستقر ایمان رو هم تعبیر میکنن، ایمان دو بخشه، ایمان مستودع و ایمان مستقر. ما خلق مستودع داریم و خلق مستقر. طرف خوبه خوبه خوبه، یه دفعه خراب میشه، بد میشه، چپ میشه. این خوبیش خوبیه چی بوده؟ خوبیه مستودع بوده، به ودیعه بوده. این خوبه، این خوبی مستقر نبوده در درونش، مثل ایمان. وقتی میگیم طرف مثلا فلان چیز ملکش شده، در وجودش راسخ شده، یعنی این خوبی چنان مستقر شده در وجودش که مثل فطرتش شده، این قابل تغییر نیست، این هم عمل تمامه. عمل کامل به عملی گفته میشه که منشأش این ملکه ملکوت نفس انسانه. اگر که یک عملی منشأش نه یک منشأ مستودع متغیر بی ثبات، نه، یک منشأی داشت که این منشأ شده بود ملکوت وجودی انسان، مثل عملی که از معصوم سر میزنه، عملی که از معصوم سر میزنه چون مقام عصمت، مقام ثابت و مستقر و عین ثابت شخصه، این عملی که منشأش از این مقام مستقر سر میزنه، این عمل، عمل کامل بهش میگن دیگه. اکمل اعمال این نوع از عمله. ما تلاش میکنیم به این که اولا عملمون مقبول بشه، یعنی کلی داریم تلاش میکنیم که اولا عمل ما در اون ملکوت آخرت باطنش تجلی پیدا بکنه، نریم اونجا تو اون دنیا بگن شما هیچ باطنی نداشت عملتون، چیزی ایجاد نکرد برای شما. به خاطر همین میگن حسن فعلی مقوم، حسن فعلی مقومش حسن فاعلیه. یعنی اینجور نیست که مثلا من یه کار خوبی بکنم اونجا لزوماً باطن داشته باشه. اگر حسن فاعلی داشت باطن پیدا میکنه. اگر این فاعل فاعلی بود که به اجمعهی حسنون، بعد فعلش هم میشه حسنون، بعد این فعل اون تجلی باطنی در قالب حور و قصور و انهار و اشجار و اون چی که در توصیف بهشت بر این برای ما توصیف شد، همین عالم در درون ما هم همینطور. حالا ما خیلی تلاش میکنیم که عملمون مقبول بشه، شاید خیلی از ما هم راضی باشیم به همین عمل مقبول. خسران اونجاییه که انسان همین عمل مقبول رو هم نداشته باشه، همین مقداری که مغفرت شامل حالش بشه و عملش پذیرفته بشه، همین رو هم اگر انسان از دست بده خب خیلی خسران بزرگی کرده. مطلوب ترش اینه که فرمودن ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. اصلا بحث من این نبود که خدای تو رو عبادت بکنم که حالا از آتش میترسم یا مثلا دارم تلاش میکنم برای خودم بهشتی درست کنم، اصلا مسئله این نیست. خدای تو وقتی میخوای من رو ببینی دوست داری من رو در چه هیئتی ببینی؟ وقتی داری به من نگاه میکنی من رو در چه هیئتی ببینی؟ تو دوست داری من رو مثل بهشت ببینی، نه اینکه من رو برای بهشت ببینی. اونم خوبه ها، اینکه خدا ببینه یک کسی داره برای بهشت تلاش میکنه این هم خوبه، ولی بهترش چیه؟ اینه که خود این شخص بهشت باشه. وقتی انسان میبینه تش، دید بعضیا تعبیر عامیانش میگیم اصلا این خودش اخلاقه، اصلا نمیگیم اخلاقش خوبه، میگیم این خودش اصلا اخلاقه، عین اخلاقه، اصلا مجسمه اخلاق، تجلی اخلاق، اصلا خودش بهشته، این خودش بهشته. بعضی ها رو مثلا میگن شما در جوارشون باشید، باشون ارتباط داشته باشید، ازشون بهره ببرید، اصلا خودش نوره. یه کسی آینه خوبی میشه، یه نوری رو منعکس میکنه، خوبه یا آینه‌ای بشه، حداقل آینه مکدری نباشه، آینه کثیفی نباشه، آینه تمیزی باشه که حداقل نور رو منعکس کنه، این خوبه. بهترش اینه که خودش نور باشه، مثلا آینه نخواد، خودش نور تولید کنه. و کاملتر از همه اینها اینه که این ملکه انسان، انسان از درون خودش به مرحله‌ای برسه، جز عمل صالح از او سر نمیزنه، چون ملکاتی که در وجود شکل گرفته، ملکه‌ای که در وجود شکل گرفته، این ملکه جز عمل صالح ازش سر نمیزنه. خود مقام انسان کامل و انسان معصوم یا کسانی که تالی تلوه انسان کاملا و تالی تلوه انسان معصوم هستند. چون مقام عصمت خب یه مقام اکتسابیه، میشود انسان تلاش بکنه و حظی از عصمت ببره، حظی از مراتب عصمت ببره این انسان. این رو به ما گفتن، امکان پذیر هست شما تلاشتون رو بر این معنا متمرکز بکنید، ازش نتیجه میگیرید. حالا ما ایمو عمل ماه مبارک رمضان، این که در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم و آثاری که بر روزه مترتبه، حالا این مقبول این روزه گرفتنه یا تمامه یا کامله. ما ایمو قرائت قرآن، ما ایمو اذکار و توسلات، ما ایمو ادعیه، ما ایمو کارهایی که انجام میدیم. ماه مبارک رمضان به نظر میاد فرصت خیلی فوق‌العاده‌ای باشه که ما رو یه قدری از عمل مقبول جلوتر ببره، ما رو نزدیک بکنه به عمل تمام. حالا رسیدن به عمل کامل صعوبت‌هایی داره حقیقتاً، حالا ما یه چیزی به زبان جاری می‌کنیم ولی خیلی صعوبت داره، خیلی صعوبت، خیلی کار می‌خواد، خیلی تلاش می‌خواد، ولی راهش بازه، مسیر بازه. یعنی مسیر بر کسی بسته نیست. خب مسیر بازه، هر کسی به حسب استعداد و وسع توانش از باب الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، هر کسی میتونه تلاش کنه در حد وسع و ظرفیت و شرایط نفسی، روحی، روانیش برسه به یه مرتبه. ماه مبارک رمضان هم چون موانع صعود، موانع عروج کم میشن، موانع صعود کم میشه و شیطان مثل اجلکم الله سگ نگهبانی دیدید که یه بار باز سگ همه جا احتمال داره بره و آسیب بزن، یه وقت میبندنش مثلا 3-4 متر تناب داره که بره. اگر سگی رو که بستن یه کسی رو گاز بگیره، میگن این همه راه بود، تو رفتی همون 3-4 متری که این سگ تناب داشت. اگر یه کسی تو ماه رمضان سگ گازش بگیره اینجوریه، یعنی رفته انقدر نزدیک شده به مرز خطا و معصیت که میتونسته این سگ از شیاطین و فیه مغلوله، این که شیطانو بستن دیگه، حالا یه 2-3 متر هم زنجیر داره، حالا تو این همه راه اومدی تو این 2-3 متر فراغ زنجیرش اینجا اومدی که مثلا در معرض خودت رو قرار بدی، اینجور میشه خطای انسان در ماه مبارک رمضان. خطای در ماه مبارک رمضان از این جنسه. حالا دیگه تو این شرایط آدم چقدر میتونه با امنیت بره؟ با امنیت میتونه بره، یه مقداری حد خودش رو نگه میداره، خود شیطان محدوده، منم مراعات میکنم، میتونم حداقل عملم رو به مرز قبول برسانم. حالا هرچند میتونم تلاش بکنم یه قدری جلوتر هم برم، این ملکات نفسانی خودم رو هم، ملکات نفسانی دوباره تأکید بکنم دوستان، از باب تقریب به ذهن دوباره عرض میکنم، مثل عادته. دیدید مثلا طرف عادت به یه رفتاری یا به یه گفتاری یا به یه تکیه کلامی داره، عادت. وقتی میگن طرف ملکه شده اعمال خیر، یعنی عادت به عمل خیر پیدا کرده، عادتشی شده. حتی تو این عادت میگن که از قبلش هم فکر نمیکنه که این کارو بکنه اصلا، که حالا این کارو بکنم یا او کار، تو به لحظه کاری که انجام میده درسته، به لحظه ها، به لحظه کاری که انجام میده اون محاسباتش رو قبلا درست کرده، تکرارش کرده، بعد به لحظه درست عمل میکنه. این میشه اون چیزی که ملکه است در وجود انسان. حالا اینکه این عادت تبدیل به عبادت بشه و به عبودیت و به بندگی برسه که به اون کمال عمل مربوط میشه، که حالا در کمال عمل انسان وقتی عملش کامله، یه عمل تصرفیه. ببین دوستان، یه وقتی انسان میاد در هستی تصرف میکنه، در هستی، اون عمل مقبول تصرف در هستیه، که شما در هستی تصرف میکنید، ایجاد میکنید، با این عملتون، کارایی که انجام میدید، یه تصرفی در عالم ملکوت میکنید و در این عالم ملکوت میسازید برای خودتون یک جایگاهی رو. این عبادت شما، این رفتار شما یک نحو تصرف در هستیه. تصرف در وجود خودم به این که من بتونم وجود خودم رو تغییر بدم و تأسیس بهشت درونی خودم و تصرف در وجود خودم، از تصرف در اون هستی سخت‌تره. اون رو ساده‌تر میشه انجام داد. ولی این که میگیم خودسازی خودسازی خودسازی، این که من درونم رو درش تصرف کنم و با این نفوس اماره پلید شیطانی درون خودم بجنگم و با آنچه که در وجودم رسوخ کرده در یک جنگ خیلی سختی که اسمش رو گذاشتن جهاد اکبر، و من گفتن این جهاد اکبره که این جنگی تو که تو داری انجام میدی، بعد من بتونم در این جنگ اکبر، در این جهاد اکبر پیروز بشم و بعد این خرابه درون خودم رو به یه گلستانی تبدیل بکنم، این تصرف در خودم از اون تصرف سخت‌تره. و در عمل کامل من یه جورایی میخوام تصرف بکنم در دیگران. منشأ عمل کامل برای شکستن هسته سختی که شیطان در سایر نفوس ایجاد کرده و من میخوام در سایر نفوس برای هدایت و برای تسلط و برای بهشت سازی، من چرا هدایت میکنم؟ چرا تربیت میکنم؟ قصدم چیه از این هدایت، از این دستگیری، از این تربیت؟ ساخت بهشته. میخوام این انسان بهشت بشه، هدایت بشه، چه بشه؟ طیب بشه، پاک بشه، زلال بشه. میخوام آتش نباشه، میخوام جهنم نباشه این آدم. این ساخت بهشت نفوس خلق الله سخت‌ترین مرتبه عمله، از اون عمل ملکوتی و از اون عمل ملکه‌ای درون. این تصرف در حقیقت ارواح انسان‌هایی که فوق العاده صعوبت داره این کار. لذا این که میگن شما چقدر خودت رو ساختی، خب میزان میذارن عمل ما رو اندازه میگیرن دیگه، میزان میذارن این عمل اندازه میگیرن. خب این میزان عمل ما یه وزنی عمل مقبول داره، یه وزنی عمل تمام داره، یه وزنی عمل کامل داره. اگر یه کسی بتونه این ترازوی عمل کاملش رو سنگین بکنه، چقدر نفوسی که تونستم من هدایت بکنم اینها رو، بهشت بکنم اینها رو، آتش جهنمشون رو خاموش بکنم، چقدر من تونستم آتش جهنم خاموش بکنم؟ حالا که طبیعتا این از خاموش کردن آتش درون خودم شروع میشه و بعد دیگران. امام سجاد علیه السلام مشغول نماز بودن، منزل آتش گرفت، بعد دیگه شروع کردن همه دست پاچه که خاموش بکنن آتش رو، آتش و دود و آب و سر و صدا و اینها. نماز که تموم شد حضرت گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ اینطور شده وضعیت. گفتن آقا خونه آتیش گرفت، چه وضعیتی شد؟ شما متوجه نشدید؟ حضرت گفت متوجه نشدم. مشغول خاموش کردن آتش جای دیگری بودم، حواسم به این آتش نبود. حالا این آتش درون خودمه، آتش درون دیگرانه. کنه که حضرت میگه آتش چیزی نیست که مثلا آتش مادیه، مثلا مشغول خاموش کردن آتش جای دیگری بودم، مثلا حواسم به این آتش نبود. چقدر وقتی میگیم انسان تمرکز داره، حضور قلب داره، حضور قلب یعنی همین، من اصلا اینقدر ذهنم درگیر یه مسئله ایه، اصلا نمیتونم از اون مسئله ذهن خودم رو آزاد کنم، شو حضور قلبه. حالا بعضیا حضور قلبشون متعلق حضور قلبشون به نحو تام و کماله، یا متعلق حضور قلبشون نه، چیز دیگری. تلاش بکنیم که این شرایطی رو که در این ماه پرخیر و برکت برای ما مهیا شده، این رو ازش به عنوان یک فرصت، اولا عمل مقبول، ثانیا عمل تمام، ثالثا عمل کامل بتونیم ازش بهره ببریم. چون ماه مبارک دوستان به خودی و خود انسان کار خاصی هم نکنه، کار بد نکنه، فقط تو ماه مبارک رمضان بخشیده میشه. لذا فرمودن که خیلی با شقاوته، یعنی خیلی بدبخته کسی که در این ماه مبارک بخشیده نمیشه. کسی که در این ماه بخشیده نمیشه شقی کسیه که خلاصه مغفرت الهی در این ماه شامل حالش نمیشه. خیلی بدبخته، خیلی بیچاره است دیگه. بلا خیلی ها رو شامل میشه. شب اول گفته میشه 7000 نفر، شب دوم 70000، شب همینجوری میره تا شب عید فطر که شب توزیع جوایز و بخششه. مهمتر از اون بخشیده شدنه که به روال عادی این اتفاق میفته، یعنی کسی بخشیده نشه خیلی روشش غیر عادی. عرض کردم مثل او یک کسی که میره خودش رو در معرض اون سگ زنجیری میذاره که این همه راه مثل خودت رو در معرض این گذاشتی. عرضم تمام. دو تا نکته رو از باب تذکر عرض کنم خدمت، که به یک نحوی یه مقدمه ای هستن، یه معدی هستن برای اون عمل کامل و برای اون فلسفه وجودی خودمون هستن. یه کدومش خیلی مسئله ساده ایه، ولی چون آقا این مسئله رو ذکر کردن، من این مسئله رو یادآوری میکنم. مثلا من اگر خودم بودم و خودم یه بار یه کسی به من گفت، از این آدم های خیلی محترم، گفت حاج آقا چرا سر منبر نمیگید مردم مسواک بزنن؟ من گفتم شاجی حالا مسواک زدن چی که مثلا ما سر منبر بگیم مردم مسواک بزن؟ بعد گفت چرا پیامبر گفت؟ گفتمش درست میگی، درست، ولی یه کار خوبه. خب خوبه دیگه، توصیه کنید مردم رو با آداب یادآوری کنید. گفتم درست میگی، حالا بعضی چیزها رو ما مثلا دست کم میگیریم، میگیم حالا زشته، مثلا این چیه ندارم، نه خوبه. آقا در این جلسه قرآنی ها یه توصیه کردن به زواهر بچه های قرآنی. خب بچه های قرآنی یه حظی از هدایت و اون انتصابشون به قرآن و اینها دارن دیگه. شاید برای ما طلبه ها و اهل علم این به از آف مضاعف و به مراتب بیشتری صادق باشه، که بچه هایی که میخوان قرآن بخونن، جوان ها، دیگرانی که میخوان در معرض این که قاری قرآن هن، اینها طلبه هستن، اینها مثلا حافظ قرآن هن، حافظ شریعت اهل بیت هن، زواهرشون و زیشون میبایستی زی قرآنی، زی محترم، تظاهرشون به پوشششون، آقا فرمودن پوشششون، محاسنشون به گونه این میبایست باشه که این نماد یک انسان مؤمن ولایی حزب الله. خب خیلی از بچه ها الحمدلله رعایت میکنن، بعضی هم به نظرم میبایست رعایتشون بیشتر بشه تو این قضیه. حالا من عمومی گفتم، شما رفقا خودتون به هم تذکر بدید، خودتون به هم دیگه یادآوری بکنید این مسئله رو. این مسئله خیلی مهمه، حتما به هم یادآوری بکنید. حتی آقا روی کتو و شلوار و اینا گفتم چرا مثلا لباس میرید فلان جا میخونید لباس فلان جا رو نپوشید، همین لباس معمولی خودتون بپوشید. چه لباسی بپوشید که مثلا شما رو بگن سلام حاج آقا، مثلا اینجوری آدم رو ببینن با این زی اینجوری بهش بگن. حالا طلبه مکلا که یه زمانی مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم گفت طلبه ها مثل این پالتو هست تو حرم خدام میپوشن تا پایین زانو و اینها، خب اینجوری باید بپوشن طلبه ها، باید یه چیزی قبل از معمم شدن یه زیی داشته باشن مثل خدام حرم، شاید هم از اونجا باب شد این مدل لباس پوشیدن برای مثلا مؤمنین و متدینین. این زی رو رعایت بکن. یک نکته، من چند بار دوستان عرض کردم خدمتون یه مسئله رو، حالا دوباره امشبم رد شدیم از جلوی حوضه و مسجد، نه مال امشب، مال همیشه است. این خیلی ظواهر بدی بود، یه تعداد خانم بی حجاب بد حجاب جلو در مسجد ایستاده بودن، جلو در به حوضه عادی رد می شدن. ما هم کنش خاصی نداریم تو این قضیه، این خوب نیست، این بده. یه بنده خدایی بود خیلی تعریفشو دادن، گفتن خیلی آدم خوب چنین چنان اینا. بعد من بودم تو جلسه، یه کسی به یه کسی گفت این اینقدر آدم خوبیه، این فلانی که بهش منصوبه بهش متصله خیلی آدم ناجوریه، پس این اینقدر خوبه چرا اون آدمی که بهش وصله اینقدر مشکل داره؟ بعد این خیلی قشنگ درستش کرد، به لحظه جوابو درست کرد، گفت نه این توپخونه دوربردش خوب کار میکنه، این نزدیک خوب نمیتونه بزنه، ولی مثلا بهش بگو برو تبلیغ توی روستای فلان سیستان بلوچستان میره، برو فلان جا کار جهادی بکن میره، برو فلان جا میره. بعد میگه خب جلو چش خودت داره اتفاق میفته، این بغل دست جلو چش خودت داره اتفاق، یه کار بکن. یعنی نه این دور رو تو خونه دور بردش خوب عمل میکنه، نزدیک و خوب نمیتونه عمل میکنه. این اتفاق دوستان مقدمه اون عمل کامله، اون آتیشیه که ما خاموشش میکنیم به نفع بندگان خدا، برای بندگان و برای خدمت به خلق خدا. ما نمیبینیم از این جهت که این آدم جهنمیه، این آدم چنین و چنان. ما بر تقدیر مثل این آتش نشانی که بهش مأموریت میدن میره خاموش میکنه، اصلا دیدید بپرسه آقا چرا رعایت نکردی، من خاموش نمیکنم، تو چرا احتیاط نکردی؟ حالا آتش خاموش میکنه، فعلا فعلا آتش خاموش میکنه، آتش رو سرد کنه، حالا بعد میخواد تذکر بده مثل اون بعدش، حالا قبلش که حالا آتش بپا شده تلاش کنه آتش خاموش بکنه. من میدونم بین شماها استعدادهای وجود داره، قابلیتهای وجود داره، ذوقهای وجود داره، برای سالم سازی و جذاب سازی همین محیط جلوی خودتون، مدرسه تا مسجد، همین مثلا این قطعه ایده بدید، طرح بدید، نه اینکه با مردم درگیر بشید، نه اینکه جلوه بدی ایجاد کنه، نه اینکه ما چطور میتونیم فرض بکنیم ما توی شرایطی قرار گرفتیم، خب میخواییم مثلا امر معروف کنیم، نهی از منکر بکنیم، میخواییم از باب ارشاد جاهل بکنیم، از باب اینکه میخواییم دعوت به خیر بکنیم، ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر، حالا یه بخشش از باب دعوت به خیره، یه بخشش از باب امر معروف نهی از منکره، یه بخشش از باب وجوب ارشاد جاهله، همه عناوین رو میشه تطبیق داد. این رو بشینید یه ایده ای براش بدید، یه طرحی. نمیخوام من بگم همینجوری بی قاعده زمخت وارد بشید، بعد از دو روز خسته بشید عقب نشینی کنید، نه این کارم نکنید، خوب نیست. یه کاری بکنید که یه اتفاق مستمر ساری جاری بیفته که مردم احساس بکنن آقا این قطعه مثل حرمه، تو حرمم با کسی دعوا نمی‌کنم، میگن آقا مثلا رعایت کن، رعایت بکن، میگن طرفم دیگه میگه آقا رعایت بکن. یا طرف نمیخواد رعایت کنه، از اینجا رد نمیشه، میگه هی بابا هی باید رد بشه، میگه رعایت کن رعایت، مثلا من از یه راه دیگه میره، یا خودش یه تنبهی براش ایجاد میکنه رعایت میکنه. حالا یه کسی خیلی هنجار شکنه خب طرق دیگری هم داره، ولی اصل این قضیه که دوستان ما بی تفاوت نشیم، سر نشیم، دیگه کم کم بپذیریم که آقا این جوریه دیگه، یه کارش که نمیشه کرد دیگه، همه اینجور شدن، به یکی بگی به دوتا بگی اشکال نداره، یه راهی پیدا بکنی. او چقدر در این اشتباهش راسخه و محکمه، ما در درست خودمون نمیتونیم اینقدر راسخ باشیم، به اندازه‌ای که اون تعبیری دارن امیرالمومنین میفرمه دشمنان شما چقدر در باطل خودشون منسجمن، شما در حق خودتون متفرقید. گاهی وقت آدم شک میکنه، میگه واقعا ما اصلا به حق، به مسیر حقی که درش هستیم ایمان داریم، باور داریم یا نداریم؟ بعد او آدم تو مسیر باطل داره میره، میدونه احیانا ممکنه کسی چیزی بهش بگه، ممکنه براش مسئله به وجود بیاد، ولی یه جورایی چیزا رو به جانش میخره و میاد تو این مسیر. این حالا یه کار فرهنگی خیلی ساده است که من دارم عرض میکنم، این قابل مقایسه با کار انسانسازی و تربیت و اینا نیست، کار اصلی و کار سخت اونه. ولی اگر ما همین ساده ها رو، هیچ اندیشه ای، هیچ فکری، هیچ طرحی، هیچ ایده ای مثلا نداشته باشیم، حتی در این حدی که یه موکبی بزنیم، یه دعوت به خیر عمومی بکنیم، خب یه دعوت به خیر عمومی همین مقدار انجام بدیم، اگر این مقدارم عاجز بشیم توی کارهای بزرگ دیگری که میخواییم انجام بدیم با آسیب و با مشکل مواجه میشیم. اینم نکته دوم که هم توی این ماه، توی این ماه عزیز و توی این ماه پر خیر و برکت میشه فکر کرد، روش طراحی کرد، دوستان با هم هم اندیشی کنن، هم فکری بکنن، یه اقدامی انجام بشه. ما توی این شهر بیش از 2000 مسجد داریم، بیش از 2000 مسجد، کل استان تهران قریب به 3000 خورده ای مسجد، خود شهر تهران بیش از 2000 مسجد داره. اگر هر مسجدی محیط پیرامونی خودش رو، یعنی ما 2000 نقطه تو این شهر 2000 چراغ روشن میکردیم که سالم بکنیم اون محیط پیرامونی خودمون رو، خب خیلی اتفاق متفاوتی میافتاد. از این که همه مثالی هست که تو اصول عقاید میخونید، همه تعلیق میکنن حرکتشون رو به او دیگری، او یکی منتظر او حمله کنه، او یکی منتظر او دیگری حمله، او یکی منتظره، بعد میگن هیچ حمله اتفاق نمیافته، این منوط به اون شد، اون منوط به او شد. اینکه یک کسی ببینه آقا این راه درسته، توکل کنه بر خدا، با طراحی، با برنامه ریزی، با مدارات، با رفق، با محبت، خب با ملایمت، با لسان لین، با روش جذاب فکر کنه، طراحی بکنه، ذوق‌های خوبی هم هست بین شما، میشه یه مدلی از این کار در آورد. طرف گفتش که گره ای رو که با دندون میشه باز کرد چرا آدم با دست باز بکنه؟ و چرا میذارید حتما یه از اوباری بشه که اینجور خوشتون میاد حتما یه گره ای رو بذارید که با دندون وا بشه؟ نه، گره ای رو که با دست میشه وا کرد چرا میذارید با دندون وا کنه؟ گفت نه، گره ای رو که میشه، حالا یه گره ای رو میشه با دست باز کرد دیگه. حالا این از کار ساده و ابتداییش تا اون کار بزرگ. فرصت‌هایی مثل این ماه عزیز برای یک چنین اتفاقاتیه، برای یک چنین اثریه. خب انشاءالله که خدا به همه ما و شما این توفیق رو عنایت بکنه که فرصت‌های فوق العاده و مغتنم این ماه رو انشالله از دست ندیم، بهره ببریم، استفاده رو برای همدیگه دعا بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.